بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب عزیزان، ما در سوره مبارکه بقره بودیم، داشتیم تفسیر مرحوم فتونی رو میخوندیم و البته عزیزانی که در جلسات گذشته، از مخصوصا کسانی که از اول همراهی کردند یا کسانی که از ابتدای سوره حمد مرحوم فتونی رو همراهی کردند در تفسیر مرآت الانوار، اونها تا الان تا حد قابل توجهی مزه تلاوت قرآن و قرائت قرآن با تدبر و با توجه به روایات اهل بیت و با توجه به بواطنش و با توجه به ارتباط قرآن با ولایت اهل بیت و دشمنان اهل بیت، این مزه را تا حد قابل توجهی چشیدند و لمس کردند. واقعا چقدر زیبا هست اینطور انسان قرآن را بخواند. البته بارها عرض کردیم معانی قرآن منحصر نیست به این مقداری که ما گفتیم یا مرحوم فتونی گفتن، یا فقط از زاویه نگاه ولایی انسان نگاه کنه، زوایای دیگه ای هم وجود داره. اما در این حال این روش چون کمتر گفته شده و شنیده شده و اهمیت بیشتری نسبت به سایر روش ها دارد، قطعا چون موضوعش ولایت اهل بیت است، خب طبیعتا ویژگی های خاص خودش رو داره. حالا ما هنوز باید آیات دیگری را با همین روش از تفسیر مرحوم فتونی مرآت الانوار بخونیم، ادامه آیات سوره مبارکه بقره به جهت اهمیتی که داره و در ذهن ما ثبت بشه، این خودش خوب هست. اصلا رسیدیم به آیه ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کسانی که کفر ورزیدن بر اونها مساوی است که اونها رو انذار بکنی یا انذار نکنی، اینها ایمان نمی آورن. خب ایشون از تفسیر امام عسکری علیه السلام اینطور بیان کردن که بعد از اینکه خداوند تبارک و تعالی، این داریم از تفسیر امام عسکری میگیم و از تفسیر مرآت الانوار، یعنی مرآت الانوار از تفسیر امام عسکری اینطور نقل کرده، این بخش از حدیث تفسیر امام عسکری رو نقل کرده که زمانی که خداوند تبارک و تعالی صحبت از مؤمنین و متقین را مطرح فرمود و اونها را مدح کرد، حالا نوبت کافرین هست و مخالفین با اهل بیت و مخالفین با مؤمنین در کفرشون. یعنی اینجا مخالفین مؤمنین، صحبت از متقین بود، صحبت از مؤمنون بود، حالا صحبت از کفار است. پس کفار را مقابل مؤمنین انداخته است. پس اولین معنی این میشه که ان الذين كفروا، به چه چیزی کفروا؟ کفر ورزیدن به آنچه که این مؤمنین به آن ایمان آوردن، یعنی اونها ایمان به غیب آوردن، اینها کفر به غیب ورزیدن. اونها ایمان به ولایت امیرالمؤمنین آوردن، اینها کفر ورزیدن. اونها ایمان به خدا و پیغمبر آوردن، اینها کفر ورزیدن. پس مقابله بین مؤمنین و کفار است. ان الذين كفروا، امام عسکری علیه السلام فرمود کفروا بالله و به ما آمن بهی هؤلاء المؤمنون، به توحید الله و به نبوت محمد رسول الله و به وصیت علی ولی الله و وصی رسوله و به الائمه الطاهرین خیار عباد الله المیامین. کسانی که کفر ورزیدن به آنچه که مؤمنین به آن ایمان آوردن، یعنی مؤمن ایمان به چه چیز آوردن؟ به توحید خدا، به نبوت آقا رسول الله، به وصایت و خلافت امیرالمؤمنین و به حقانیت امیرالمؤمنین و به ائمه طاهرین ایمان آوردن. خب کفر چه کسی میشه؟ کافرین مقابل اینها. پس هر کس به همه این مسائل یا به یکی از اینها ایمان بیاره میشه کافر. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، چه اینها را انذار بدهی یعنی بترسانی، چه اینها را انذار ندهی یعنی نترسانی، ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا ایمان نمی آورن. یعنی چی؟ یعنی ان کفرهم لا یرجعون، اینا دست از کفرشون بر نمی دارن. یعنی خداوند تبارک و تعالی در حقیقت از علم خودش داره به آقا رسول الله خبر میدهد و همچنین بعد از آقا رسول الله به ما مؤمنین هم داره خبر میده خداوند که انهم لا یؤمنون، اینها ایمان نمی آورن، یعنی از کفرشون بر نمی گردن، اینها ایمان نمی آورن. چرا؟ مرحوم فتونی میگه لرسوخ اداوت النبی و الائمه فی قلوبهم، چون اداوت پیغمبر و اهل بیت در قلوب اینها رسوخ کرده و تسلط الشیاطین و الجهل و طغیان علیهم، شیطان و جهل و طغیان بر اینها تسلط پیدا کرده. حتی ذالک شعارن و دسارن لهم، حتی صارت ذالک شعارن و دسارن، تا جایی که این شعار شده برای اینها و لباس اینها شده اصلا. بعد مرحوم فتونی میگه به خاطر همین آیه بعد خداوند فرمود ختم الله علی قلوبهم، ختم الله علی قلوبهم. خیلی خوب، خدمت شما عارضم که حالا یک نکته من اینجا بگم. ببینید این ان الذین کفروا چون صیغه ماضی هم هست میتونه ناظر به عالم زر هم باشه، یعنی ان الذین کفروا فی عالم زر، اینها سواء علیهم انذرتهم. این دیگه مرحوم فتونی نگفتن، بنده دارم عرض میکنم که حواسمون باشه این معانی هست. حالا میرسیم، بسیاری از آیات قرآن برگشت به عالم زر میکنه، چون اصلا اصل ایمان و کفر به طور کلی در عوالم پیشین ثبت شده است. اینم در ذهنتون باشه، آیه رو اینطور هم میشه معنا کرد، ان الذين كفروا بعلي في عالم زر سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم في الدنيا لا يؤمنون. اینطور میشه معنا، کسانی که به ولایت اهل بیت در عالم زر کفر ورزیدن، ای رسول ما در دنیا چه اینها را انذار بدهی چه انذار ندهی اینها ایمان نمی آورند. ختم الله علی قلوبهم، آیه بعد اینطور میشه خداوند ختم زده، مهر زده به قلبهای اینها، کی؟ در همون عالم زر. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم، مثلا اگر اشتباه نخونده باشم، بله و لهم عذاب عظیم. خیلی خب، این نکته بود، حالا که چون مرحوم فتونی مطرح نکرده بود و اینها ما میگیم عبور میکنیم دیگه. بعد مرحوم فتونی اینجا میان سبب نزول آیه رو بیان میکنن، یعنی ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. شأن نزولی داشت. شأن نزول چی بود؟ شأن نزول در ارتباط با خلاصه امر، من دو سه سفر رو خلاصه میگم، حدیث هست، خود ایشون هم خلاصه آورده، باز منم خلاصه ایشون رو خلاصه میکنم، سه صفحه ایشون حدیث آورده، من کلش رو در یک جمله میخوام بگم. ایشون مطرح میکنه ظاهر آیه شأن نزولش چی بوده؟ شأن نزولش یهود بودن. یهود به حسب ظاهر با این که آیات پیغمبر را دیدن، معجزات پیغمبر را دیدن، استدلالهای پیغمبر را دیدن، تمام اینا را دیدن، امر بر اونها واضح واضح شد، اما خداوند در ارتباط با اونها فرموده که ان الذين كفروا، یعنی کسانی که کفر ورزیدن، چه انذار بدهی چه انذار ندهی اینها ایمان نمی آورن. خب این به چه معنا میشه؟ دقت کنین، هیچ مفسری به این مطلب نپرداخته، هیچ مفسری الا روایات. معنای ظاهر آیه رو هیچ مفسری اینطور با دقت توضیح نداده. با اطلاع عرض میکنم خدمتون، اگر بریم باطن آیه رو رها کنین، ارتباطش با اهل بیت رها کنین، بریم ظاهر، ظاهر این میشه، معنای این میشه کسانی که کفر ورزیدند. یعنی چی کفر ورزیدند؟ کفر به کی؟ کفر به خدا یا کفر به پیغمبر یا کفر به هر دو؟ مساویس برای اونها، این سوال ها داریم، دقت کنیم چطور آیه رو باید معنا کنیم. اول سوال معلوم بشه تا ارزش کلام اهل بیت معلوم بشه. ان الذين كفروا، کسانی که کفر ورزیدن، خب اگه بگیم کفر به خدا ورزیدن، که خب معلومه که اینها، مشخصه که اینها انذار پیغمبر رو قبول نمی کنن، چون کسی که خدا رو قبول نداره، آقا رسول الله رو هم طبعا قبول نداره و معلومه که انذار در اونها اثر ندارد. پس این آیه همچین نکته خاصی اینطور بیان نخواهد کرد که چه انذار بدهی چه انذار ندهی اینا ایمان نمی آورند. خب مثلا مگه اصلا پیغمبر هدف اصلیشون اینه که برن کسانی که ایمان به خدا ندارن و انذار بدن به عنوان رسول خدا؟ خب کسی که رسول خدا رو قبول نداره، خدا رو قبول نداره، رسول خدا رو قبول نداره. اگر بگیم کسانی که کفر ورزیدن به خدا و به شما، یعنی شما رو پیغمبر نمیدانند، خب اینم که معلوم هست که اینها انذار چه بدهی چه انذار ندهی اینها ایمان نمی آورن. خب اینا مبنای خودشونو بستن که آقا ما یهودی هستیم، شما پیغمبر نیستی، تمام. خب چه انذار بدهی چه انذار ندهی، این ظاهر آیه خورده ای همچین سوال برانگیز میشه. امام علیه السلام در این خلاصه اینطور فرمود، ان الذين كفروا، یعنی كفروا به معجزات، كفروا به اون کیش مشاهده کردند. ببینید چقدر تفاوت داره معنا، کسانی که کفر ورزیدند به آنچه که دیدند، به آنچه که مشاهده کردند، به اون معجزاتی که به اونها نشان دادی کفر ورزیدند و قبول نکردند. خب بر چنین افرادی که چنین مطلبی را نمیپذیرند، شما با زبان انذار بدی یا نصیحت کنی تأثیری داره برای اونها؟ نه. لذا خدا این مطلب رو فرموده، بالاتر از انذار مشاهده بود. شما دلیل مشاهده آوردی، دلیل بالاتر را مطرح کردی، اونها ایمان نیاوردند، با انذار میخوان ایمان بیارن؟ خیلی مهم، اینه قاعده ای در ذهن ما هم باید باشه. افرادی اصلا دلیل بالاتر رو میبینن، ایمان نمیارن، قبول نمیکنن، دست از باطل و غلط خودشون بر نمیدارن. بعد شما میخوای با گفتار و با مجادله و با مباحثه اینا رو جابجا کنی؟ نمیشه، این قاعده است. پس ان الذين كفروا، كفروا به چه چیز؟ کفر رو به یک امر بالاتر، به یک دلیل قویتر کفر ورزیدن. دلیل پایینتر چیه؟ انذاره، تخویفه، ترسوندنه، نصیحت کردن. خب اینا ایمان نخواهند آورد. این خلاصه این حدیث شریف هست که مرحوم فتونی هم میگه، یعنی انه مع مشاهدتهم هذه الآیات کفروا ولم یصدقوا فکیف یؤمنون بمحض موعظتی که و تخویفی که ایاهم. چطور ممکن است که اینها به محض موعظه و تخفیف اینها ایمان بیارن در حالی که کفر ورزیدن، مشاهده آیات و معجزات رو کردن؟ خیلی زیبا بود این نکته، واقعا جالب بود. بعد ایشون باز به مناسبت همین آیه کریمه که خوندیم ان الذين كفروا، ببینید ما یک مقدماتی در مراتب الانوار داریم، مقدمات بسیار مهمه، بسیار مهمه. الان شما ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، شما در این آیه کریمه سه کلمه اصلی دارید، یکی کفر ان الذين كفروا، یکی انذار سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذر، یکم ایمان. شما اگر این سه تا کلمه رو در همون مقدمات قسمت کلمات بررسی کنید و روایاتش رو و نکاتی که فتونی گفته رو بیان کرده ایشون مطالعه کنید، این تفسیر اینا رو به وضوح معلوم میشه. لذا ایشون اینجا مطرح کرده، میگه که اگه یادت باشه یک روایتی از آقای امام صادق علیه السلام بود که کفر در کتاب خدا بر پنج وجهه، کفر جهود، کفر براءت، که اینا رو ما خوندیم، ما در مقدمات این بحث کفر رو هم خوندیم و اینها. اینجا ان الذين كفروا، حضرت فرمود اینا کفر و جهود به غیر علم کردن، به غیر علم کفر و جهود کردن، که دیگه حالا تا آخر بحث و اینها. این در ارتباط با این آیه کریمه. خلاصه آیه کریمه این شد، ان الذين كفروا، کفر به ولایت و به اهل بیت و اینها، سواون علیه منذرت و کفرو، و بعد این کفرو کفر به ولایت، اینا بس عالم ذر هم مطرح کردیم، این مطلب اول و دوم. مطلب سوم، ان الذين كفروا، به آنچه که مشاهده کردن به دلیل بالاتر اینا کفر ورزیدن، پس به انذار و اینها در اونها اثر نخواهد گذاشت. و بعد لا یؤمنون، اخبار به غیب بود، این قسمت خبر از غیب بود، خبر از آینده بود، اینها ایمان نخواهند آورد. این خلاصه آیه شریفه. بعد آیه کریمه بعدی خداوند میفرماد ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم، که در کلمه ختم و غشاوه ایشون میگه ما توضیح دادیم ختم، ختم یعنی چی؟ یعنی مهر زدن بر قلوب، ختم، ختم علی قلوبهم، خدا ختم کرده، این مهر زده به قلب های اینا، یعنی قلب های اینا رو قفل کرده، بسته. در آیه کریمه دیگر خداوند فرموده بل تبع الله علیها بکفرهم، به خاطر کفر خودشون خداوند بر قلب اینها تبع زده، مطبوع کرده، یعنی بسته، قفل زده. این آیه کریمه خیلی جالبه، خدا میفرماید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، خدا قلب های اینا رو که مهر زده هیچ، بر گوش و بر چشم های اینها هم پرده ای کشیده است، و لهم عذاب عظیم، و برای اینهاست عذاب عظیم. این ترجمه ظاهر آیه است. نکات تفسیری که زیاد هست، ما میخوایم فتونی رو بخونیم، یعنی مرات الانوار رو آشنا بشیم. ببینید مثلا کلمه غشاوه، علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، غشاوه به معنی غطاء، یعنی پرده. خود این وزن فعاله، یعنی غشاوه فعاله، خود این وزن استفاده میشود به عنوان اسم گذاری میشود برای چیزی که استیلای به چیزی پیدا کنه، مثل خلافت، امارت، امامت، سیاقت. توجه کردید این غشاوه، این یعنی غشاوه، این کامل اطراف اینها رو گرفته. این مثلا یک نکته حالا تفسیری جالب هست. نکته بعدی، حالا فتونی رو از نخوندیم، همینطور میگم، ببینید در ذهن انسان میاد چنین چیزهایی، احتمال زیاد داره که مثلا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، سه مرحله‌ای که خداوند بیان کرده ناظر به سه مطلب باشه. مثلا میخوام بگم مثلا خداوند مهر زده به قلب‌های اینها نسبت به ولایت، به گوش‌های اینها نسبت به توحید، به چشم‌های اینها نسبت به نبوت، یعنی ولایت و توحید و نبوت تحت عنوان قلب و سمع و بصر، یا میتونه جای اینها عوض بشه، اینطور هست. بعد خداوند ختم کرده، خب این میخوام بگم همین ظاهر آیه که خورده انسان فکر بکنه، خدا به قلب‌های اینها مهر زده، به گوش و چشم اینها مهر زده. خب مهر زده، اولا ما اون مهر رو می‌بینیم؟ اون قفل رو میبینیم؟ نه. پس با چشم ظاهری دیده، نمی شود. حالا که دیده نمی شود هیچ کی نمی بینه. چرا؟ در حدیث در تفسیر آقای امام عسکری فهمون ملائکه و پیغمبر و امیرالمومنین می بینن، اهل بیت اون طبع را می بینن. یعنی فرد وقتی وارده بر امام میشه، امام می فهمه این چشم و گوش و قلبش باز هست یا نیست، حق را می فهمد یا نمی فهمد، حالت عناد داره یا نمی بینه. لذا اهل بیت می بینن، می دانن. این هم یک نکته است. و بعد مطلب بعدی، این طبعی که خدا زده، قفلی که خدا زده، به حسب به ظاهرشون زده. یعنی اینا صداهای دنیاوی رو نمیشنون، مثلا کسی صداشون میکنه نمیشنون. چرا؟ پس گوش ظاهر را خداوند مهر نزده، گوش باطن را مهر زده. پس معلوم میشه یک گوش باطنی داریم که به وسیله اون گوش باطنی انسان تشخیص حق از باطل میده، چشم باطنی داریم که به وسیله اون چشم باطنی حق را از باطل تشخیص میده، قلب باطنی داریم که قلب، مثلا قلب ظاهرش که کار میکنه، فرد سکته قلبی که نکرده، قلبش نیسته، قلب ظاهری کار میکنه. پس این ختم الله علی قلوبهم، این قلب، قلب باطنی است، این عقل هست، این حیثیت های نورانی انسان است. اینها خودش به حسب ظاهر، ظاهر خود آیه وقتی انسانی خوردی فکر میکنه، نکات دقیق این چنینی انسان از تفسیر استفاده میکنه. اصلا حتی فرض بفرمایید که مثلا فرض کنیم ذیل این آیه روایاتی هم در این جهت نباشه، خود انسان یه خورده تدبری بکنه میفهمه که خداوند داره به وسیله این آیات نکات دقیق و لطیفی بیان میفرماید. مرحوم فتونی در تفسیر این آیه بیشتر از تفسیر آقای امام عسکری علیه السلام استفاده میکنن و تقریبا همون مطالب رو مطرح میکنن، فقط به مناسبت یک بخشی از آیه که امام عسکری علیه السلام تفسیر کردن به این که ختم الله علی قلوبهم یعنی وسم قلوبهم و سمعهم به سمتن یعرفها من یشا، خداوند قلوب اونها و گوش اونها و چشمهای اونها را علامت گذاری کرده است، به علامتی که اهل بیت و ملائکه و اینها میفهمن و میبینن. بعد به مناسبت حضرت وارد میشن و توضیحاتی میدن که معناش این میشه که این افراد منافقین هستند. یعنی این افرادی که ختم الله علی قلوبهم، اینها به حسب باطن کفار نیستن، منافقین، یعنی داخل اسلام هستن، منتها نسبت به امر ولایت، ختم الله علی قلوبهم، نسبت به ولایت و نسبت به ولایت بر گوش اونها و بر چشم اونها خداوند مهر زده و علامت زده که اینها ولایت اهل بیت رو نمیپذیرن. ولی در روایات مثلا در کافی شریف و غیره روایاتی داریم که آقا امام باقر علیه السلام فرمود که ان الحکم ابن عتیبه یا عیینه، این آقای حکم خدا لعنتش کنه، امام فرمود که من اینا من قال الله، این جزء این آیه بود، مصداق این آیه بود که من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین، که آیه بعدی هست. توجه میفرمایید؟ کسانی هستن که میگن ما ایمان آوردیم، به زبون میگن، اما اینها مؤمن نیستن، اینا میشن منافق. به مناسبت تفسیر آقای امام عسکری علیه السلام که حضرت ورود میکنن توضیحاتی میدن، همین آیه ختم الله علی قلوبهم هم شامل منافقین میشود. توجه فرمودید؟ لذا مرحوم فتونی میگه شما در تفسیر کلمه متوسمین و وسمه هم مراجعه کن، به ختم هم مراجعه کن، به غشاوه هم مراجعه کن، نکاتی گفتیم تا ذیل این آیه متوجه بشید. بعد خود مرحوم فتونی حالا روایت آقای امام عسکری رو میاره، توضیحات و متن روایت رو میاره، بعد ایشون میگه که بله، خداوند تبارک و تعالی چون ذکر کرد بعض صفات مؤمنین که شیعیان هستن و متقین هستن و اونها رو مدح کرد، شروع کرده به ذکر صفات کافرین که اصرار بر اظهار کفر دارن و اونها رو مذمت کرد خداوند، و شروع کرد در شرح حال منافقین که اظهار اسلام میکردن اما در باطن کافر بودن. مثل چه کسانی؟ ایشون میگه مثل گروه زیادی از کسانی که مدعی اسلام در زمان آقا رسول الله بودن، با تفاوتایی که البته در شدت و ضعف داشتن. توجه میکنید؟ اینا رو میگه بسیاری از این، میگه این آیات شامل بسیاری از افراد زمان آقا رسول الله میشود. بله، میگه مثل عبدالله ابن عبی و امثالش و اولی و دومی و امثالش، طرفدارانشون، دوستانشون، و این آیه شامل هر منافقی تا روز قیامت میشود، مانند اکثر مخالفین که مدعی محبت آقا رسول الله و اهل بیت هستن، اما از آنها صادر می شود آنچه مخالف روش و منش اون هست. لذا ایشون میگه به کلمه نفاق هم مراجعه کن. پس در این آیه 4 تا کلمه رو معرفی کرد: کلمه ختم، کلمه غشاوه، کلمه نفاق و کلمه وسم یا متوسمین. بعد ایشون میگه به خاطر همینم میدونی که در زمان آقا رسول، میدونی که در زمان آقا رسول الله منافقین بسیار زیاد بودن، علل خصوص حول بحث ولایت. یعنی از وقتی موضوع نسب امیرالمومنین به خلافت مطرح شد و موضوعات امیرالمومنین معلوم شد، و حضرت دعوت به امیرالمومنین میفرمود، بحث نفاق هم گسترش پیدا کرد. یعنی عده زیادی زیر بار نمی رفتن و بغض امیرالمومنین داشتن، تا جایی که علامت نفاق در زمان آقا رسول الله به اتفاق شیعه و سنی، روایت فراوان در این مورد نقل شده، اصلا نشانه نفاق بغض امیرالمومنین بوده. ایشون میگه به خاطر همین وارد شده از ائمه ما در بسیاری از آیاتی که در ارتباط با منافقین هست، حضرت میفرماند انها نزلت فی هؤلاء الجماعه، به این مضمون بسیاری از آیاتی که مربوط به منافقین هست اهل بیت تحویل کردن به دشمنان خودشون. بعد مرحوم فتونی میفرماند که خب خداوند اینها رو به شدت مذمت کرده و به شدت توبیخ کرده و آیات زیادی در فضاحت اینها بیان کرده که مشتمل است بر انواع خیانت‌های اینها و زشتی‌های رفتاری و اعتقادی این منافقین. و طبعا خطر منافقین بسیار زیاد است. چرا؟ چون اولا به ظاهر به لباس اسلام هستند، یک. دوما اینها بسیار تعدادشون زیاد بوده، پس اینها ضررشون، خدعشون، مکرشون، فسادشون در دین بسیار زیاد بوده و به خاطر همین آیات زیادی در قرآن در مذمت منافقین بیان شده که در باطن شامل تمام این افرادی که اهل بیت رو قبول ندارن، حالا چه از آقا امیرالمومنین گرفته چه سایر اهل بیت، شامل همه اینها می شود. و مهم این است که در درون عالم اسلام بزرگترین ابتلا خود مسلمان ها دیگه هستن. وقتی ما از توحید عبور کردیم، قبول کردیم، نبوت رو هم قبول کردیم، حالا وارد اسلام که میشیم، بزرگترین خطری که ما رو تهدید میکنه همین منافقین هستن. یعنی افرادی که ادعا دارن ما حق هستیم، ما طرفدار پیغمبر هستیم، ما طرفدار قرآن هستیم، اما فی الواقع اینطور نیست و برای همین خداوند این همه آیات در مذمت اینها بیان کرده. لذا آیه بعدی میفرماید که و من الناس من یقول آمنا بالله، از مردم کسانی هستند که میگویند ما ایمان به خدا آوردیم و به یوم الاخر، به قیامت هم ایمان آوردیم، و ما هم به مؤمنین، اما اینا ایمان ندارن. یعنی چی ایمان ندارن؟ مرحوم فتونی میگه یعنی من صمیم قلوبهم حتی یکونوا صادقین فی دعواهم الایمان، اینا ایمان ندارن، ما هم به مؤمنین، یعنی ایمانی که واقعی باشد که صدق کند این مؤمن هست، این رو ندارن. و در روایت اسبق از امیرالمومنین نقل شده که حضرت فرمود قرار داده شد از شعب نفاق، یکی از شعبه های نفاق چهار تا چیزه: بغی و شهوت و عدوان و طغیان و کبر و فخر و حمیت و عصبیت و طمع و عمل. ایشون میگه که در ترجمه آخر و غیرش گذشت تعویل یوم الاخر به یوم غدیر، یعنی من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، میگن ما ایمان به غدیر آوردیم و ما هم به مؤمن، اما ایمان به غدیر نیاوردن. میگن ما ایمان به رجعت آوردیم اما نیاوردن. میگن ما ایمان به ظهور امام زمان و قیام امام زمان آوردیم اما نیاوردن، و اینها مؤمن نیستن. حتی ایشون با این نکته‌ای که گفت میخواد بگه در درون جامعه شیعه اثنا عشری هم منافقینی وجود دارد. حالا ایشون وارد میشه در تفسیر تعویل و باطنش، باز ملخصی و خلاصه‌ای از کلام آقا امام عسکری که از آقا امام کاظم نقل کردن در ارتباط با بحث قدیر رو، که روایت رو خودش خیلی مفصله، ایشون خلاصش کرده، خلاصه رو میاره و مطرح میکنه و از این آیه عبور میکنند. حالا تا قبل از اینکه من مطلب ایشون رو بگم، ببینید تا الان صحبت چی بود؟ کفار بود، ان الذين كفروا، درسته؟ حالا آمد به مناسبت ختم الله على قلوبهم و بعد آیه بعدی که و من الناس من يقولوا، اینها صحبت چی مطرح شد؟ صحبت منافقین مطرح شد. پس در این دو آیه، در این سه آیه، خداوند بحث کفار و منافقین رو مطرح کرده و به هر دوی اینها عذاب جهنم را وعده داده. هر دوی اینها رو مذمت، هم طیف کفار هم طیف منافقین. پس ما باید هم از کفار بری و بیزار باشیم، هم از منافقین، هم حواسمون رو باید نسبت به کفار جمع کنیم، هم نسبت به منافقین. حالا این یقولون، یقول آمنا بالله، میگوین ما ایمان آوردیم، طبق همین تفسیر آقای امام عسکری داریم میگیم ایمان آوردیم به خدا، ای که الذی امرک به نسب علیین، خدایی که تو را امر کرده به نسب علی، ما به اون خدا ایمان آوردیم، اما فی الواقع به اون خدا ایمان نیاوردند. یقول کسانی هستن از مردم که میگوین ما ایمان به خدا آوردیم. خب امام عسکری فهمید خب خدا کدوم خداست؟ خدایی است که پیغمبر رو نصب کرد، پیغمبری که امیرالمومنین رو نصب کرد، خدایی که علی ابن ابی طالب رو به عنوان خلیفه رسول الله نصب کرد. خب اگر ایمان به چنین خدایی آوردید و ما هم به مؤمنین، پس شما ولی ایمان به امیرالمومنین ندارید، پس شما ایمان به خدا هم ندارید. توجه فرمودید ارتباط توحید و ولایت رو حضرت توضیح دادن در حدیث مبارکشون و فرمودن علت این که خدا میفهمد و ما هم به مؤمنین این هست، چون اون خدایی که تو میگی من بهش ایمان آوردم، اون خدا علی ابن ابی طالب رو به عنوان خلیفه نصب کرده، تو خلافت امیرالمومنین نپذیرفتی، چطور میگی من ایمان آوردم به خدا؟ پس تو مؤمن نیستی. در این حدیثی که از آقای امام کاظم بیان شده از آقای امام عسکری، حضرت فرمود در جریان غدیر وقتی که پیغمبر از اینها بیعت گرفتن، اینا آمدن بیعت کردن، تبریک گفتن، خیلی اظهار خوشحالی کردن، اما خداوند از قلوب اینها مخالف این مطلب را میدانست و میدانست که اینها اقامه بر اداوت امیرالمومنین دارن و بناشون بر این است که امر را از امیرالمومنین دفع کنن. خلافت قصد داشتن که به آقا امیرالمومنین نرسه، پس خداوند به پیغمبر خبر داد که یا محمد و من الناس من یقول آمنا بالله الذي امرك بنصب علی اماما، یک گروه هستن به تو میگن که ما ایمان آوردیم به خدا، همون خدایی که امر کرده تو رو به نصب علی به عنوان امام، به عنوان سائس امت، به عنوان مدبر، و ما هم به مؤمنین بذالک، اما اینا ایمان به چنین خدایی ندارن، ایمان به چنین خدایی که امیرالمومنین رو قرار بده ندارد، و اینها با هم دیگه دست به یکی کردن که تو و او رو هلاک کنند و بر خودشون توطین نفس کردن، یو وتنون انفسهم، یعنی محکم کردن خودشون، آماده کردن بر اینکه بر امیرالمومنین به هر شکلی شده تمرد کنند. قال امام علیه السلام فهم فلم متصل از ذلک من سوء سریرت فی علی ان الى رسول الله دعاهم و عاتبهم فاجتهدوا فی الايمان فقال اولهم یا رسول الله ما تا پیغمبر اینا رو خواستن که شما، من میدونم در درون شما چنین خبرهایی هست، چنین کارهایی، قسم خوردن که ما آماده نکردیم، ما چنین دروغ میگه که از هر کی گفته، ما ایمان داریم و امثال اینطور امور. پس خداوند اینطور به اینها خبر داد، پیغمبر هم به اینها خبر دادن، اما اینها اصرار کامل داشتن بر مقابله با امیرالمومنین. خب اینها پس دیگه مؤمن نیستن، اسم این فرد میشه منافق. این کار رو کردن که بعد آیه بعد یخادعون الله، اینها خدعه زدن به خدا، یعنی نیرنگ کردن. خود کلمه خدعه یعنی خدعه، خودش به معنی اخفاءه، کسی به کسی خدعه زد، یعنی مطلبی از اون مخفی کرده که نباید میکرد. اینها به خدا خدعه زدن یعنی مخفی میکردن. البته در حدیث دیگری هم داریم که مخادعه با خدا یعنی کاری که خدا امر کرده رو انجام بدن اما اراده غیر خدا کنن، اراده امر دیگری بکنن، این هم خدعه. اما مرحوم فتونی چی میگه؟ ایشون میگه که قال صلوات الله علیه، خیلی جالبه که این حدیثه، دقیقا دقت بفرمایید، یخادعون الله یعنی یخادعون رسول الله به ایمانهم و ابداعهم خلاف ما فی جوانهم. یخادعون الله اینجا از تصریحه که مراد از یخادعون الله یخادعون رسول الله، خدعه به رسول الله زدن. چطور؟ یعنی به حسب ظاهر اظهار ایمان کردن اما در باطن و در درونشون خلاف اون چی که اظهار کردن بود. بعد ایشون میگه که قد مر فی المقدمات، ایشون میگه در مقدمات گذشت، چندین بار هم گذشت که وجه اضافه الله به خودش آن چی که نسبت به رسول و امام است، مثل مخادعه الرسول، این برگشت میکنه به مخادعه الله، من یطع الرسول فقط اطاع الله و امثال اینطور امور. پس این یکی از اون شواهدی است که به اون فصل مقدمات می شود، کسی اگه اهل یادداشت هست اضافه کنه، از آیاتی که حدیث داریم کلمه الله آمده ولی تفسیر شده به رسول الله. معنای دیگه هم برای مخادعه با خدا گفته شده و معنای درستی هم از اونم احادیثی دارد که مرحوم فیض در صافی گفته و البته روایات زیادی داریم در این مورد، بحث مفصلی که یخادعون الله یعنی چی؟ یا خدا با اینها یخادعون یعنی چی؟ یعنی یعاملون الله معاملت المخاده. اگر فرض کنیم مثلا خدا نبود، یک انسان معمولی بود، ما حالا میخوایم به اون نیرنگ بزنیم، چطور برخورد میکنیم؟ اینها اینطور با خدا برخورد کردن. یا در بحث مخادعه خدا با اینها هم همین هست که و ما یخدعون الا انفسهم داری که یستهزئوا بهم، حالا آیات بعدی هست نمیدونم این جلسه برسیم یا نه، الله یستهزئوا بهم، خدا به اینها استهزاء میکند. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار است مثلا کسی رو استهزا کند چه میکند؟ خدا این چنین با اینها رفتار میکنه که در روایت داریم مثلا در بیاد جهنم باز میشه، مثلا مثال میزنم 1000 سال فاصله است اما اون ته اون در نوشته که مثلا بهشت یاد بهشت دیده میشه، این جهنمی زحمت میکشه در جهنم میره تا اون به امید اینکه از در خارج بشه، به در بسته میشه، در دیگری پنجره دیگه ای باز میشه، باز میره اون طرف باز بسته میشه. یک همچین حالتی استهزا رو اینطور معنا کردن. حالا بس میخوام عمل عرض بکنم، یخادعون الله به خدا خدعه میزن یعنی مثل کسی که میخواد خدعه بزنه چطور رفتار میکنه، اونها اینطور رفتار کردن با خداوند. یعنی میشه که هم الله الله هم باشه، میشه رسول الله هم باشه، که حالا حدیث خیلی مهمی در این مورد داشت دیگه که مراد از مخادعه با خدا مخادعه با رسول الله، نص حدیث بود. جالب این آیه این هست که خداوند فرموده که یخادعون الله والذین آمنو، یعنی اینها هم خدعه به خدا میزنن هم خدعه به کسانی که ایمان آوردند، که در روایات داره که این الذین آمنو سید اونها و افضل اونها امیرالمومنین هست. پس مراد این میشه، مراد میشه مخادعه رسول و امام. یعنی شما اگر مخادعت الله رو، یخادعون الله رو بگیری رسول الله، و الذین آمنو هم افضلشون رو بگیری اهل بیت، میشه مخادعه رسول و امام. و به معنای دیگر میشه که مخادعه رسول الله و اهل بیت، همه اینا رو بگیری جز مخادعت الله، یخادعون الله یعنی یخادعون رسول الله و الائمه، اینا رو در یک فاز بگیری، و الذین آمنو رو بگی شیعیان کامل، که روایات هم داره اینها همه مخادعه با مؤمنین و شیعیان مخلص مثل سلمان و ابوذر و مقداد و امثال اینها. این برخورد منافقانه رو خداوند نامش رو گذاشته خدعه. این که در درون چیزی در ظاهر چیز دیگری میگویی، رفتار دیگری میکنی، این میشه خدعه. بعد خداوند فرموده که و ما یخدعون الا انفسهم، شما خدعه زدی که پیروز بشی دیگه بر او، خدعه زدی که دست برتر داشته باشی او رو شکست بدی، اشتباه میکنی، این به خودت برمیگرده و خودت شکست میخوری، خودت ضرر میکنی. یعنی ضرر این خدیعه و خدعه ای که زدی بر نمیگردد مگر به خودت، چون خداوند از تو و امثال تو بی نیاز است، از یاری شما هم بی نیاز است. حالا اینکه شما دارید خدعه میزنید و برخورد منافقانه میکنید، چون خدا مهلت داده بهتون، ولی خدا و اولیای خدا از شما بی نیاز هستن. اما جالبش اینجاست که خداوند میفهمد و ما یشعرون، خیلی جالبه، این خودشون نمیفهمن که ضرر این کارشون به خودشون بخوره. مثلا من بزن، فرض کن کسی مال ربوی بخوره یا وام ربوی میده، ربوی با سود پس فکر میکنه مالش زیاد شد، حس نمیکنه که داره ضرر میکنه. کسی که مال دزدی میکنه میخوره، احساس میکنه الان سیر شدم، من یک چیزی آورده داشتم دزدی کردم، احساس ضرر نمیکنه. اینا هم اینطور هستن منافقین، کار بدی که انجام دادن و نفاقی که انجام دادن نمیفهمند که دارن به خودشون ضرر میزنن و در حقیقت به خودشون دارن نیرنگ میزنن. باز مرحوم فتونی ادامه تفسیر امام عسکری علیه السلام همون حدیث آقا امام کاظم رو در این آیه مطرح میکنن که محورش بحث ولایت آقا امیرالمومنین شخصا، یعنی موضوع قدیر، دقیقاً موضوع خلافت امیرالمومنین، وصایت امیرالمومنین، حقانیت امیرالمومنین رو مطرح میکنن که محور الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم، محور این خدعه زدن اونها به رسول الله و اهل بیت و اینها به مؤمنین و اینها بحث ولایت هست. یعنی اظهار میکنن که ما علی رو دوست داریم، اظهار میکنن که ما تابع پیغمبر هستیم، اما در ارتباط با امر امیرالمومنین قبول نمی کنن. لذا پیغمبر به همونا می فرمود بدانید ان اطعتم علیا سعدتم، اگر علی را اطاعت کنید سعادتمند می شوید، اگر مخالفت کنید شقاوتمند می شوید، و بدونید که خدا از شما بی نیاز است. پس باز محوریت بحث خدعه و بحث نفاق در ارتباط با آقا امیرالمومنین در روایات ما مطرح شده است. انشاءالله آیات بعد هم که آیات مهمی است، چند آیه بعدی که بسیار مهم هست در ادامه همین مبحث، انشاءالله در جلسه آینده مورد صحبت توفیق باشد که مورد صحبت قرار بگیرد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.